آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 20 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 اپریل سال 2022 میلادی. 1433 سال پیش در روزی هفتم رمضان سال دهم بعثت، بنا به برخی روایات حضرت ابو طالب حامی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه درگذشت. پس از وفات عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ابو طالب سرپرستی آن حضرت را به عهده گرفت و در تمامی مراحل همراهی برادرزاده خود بود. ابو طالب پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از یاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست بر نداشت و در مقابل مشرکان قریش می ایستاد. با رحلت ابو طالب مشرکان آزار و اذیت بیشتری به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد کردند و آن حضرت را تحت فشار شدیدتر قرار دادند، تا اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت و نخستین حکومت اسلامی را بنیان گذارید. ۳۹۶ سال پیش در روز 9 اپریل سال 1626 میلادی، فرانسیس بیکون، فیلسوف معروف انگلیسی، در سن 65 سالگی درگذشت. بیکون در روز 22 ژانویه سال 1561 میلادی در لندن به دنیا آمد و از جوانی به تحصیل علم و دانش پرداخت. پدر فرانسیس از نزدیکان پادشاه انگلستان بود. از این رو وی برای نزدیک شدن به پادشاه کوشش فراوانی کرد و بالاخره با عضویت مجلس ملی انتخاب شد و با اخذ عنوان لرد به ریاست قضات کشور و ریاست دادگستری انگلستان دست یافت. طول نکشید که پارلمان انگلیس او را به جرم اختلاس از تمام مزایایی که به دست آورده بود محروم کرد و بیکون پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شد. اما پادشاه انگلستان وی را عفو کرد و بیکون از آن پس تا پایان عمر در املاک خود در خارج از لندن روزگار گذرانید. وی کتاب‌های ارزشمند با عناوین اطلانتیس نو و همچنین ارغنون جدید را منتشر نمود که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفتند. دانش انسانی از دید بیکون سه شاخه اصلی دارد و هر یک از این سه شاخه با یکی از توانها و فعالیت‌های اساسی درون انسان در پیوند است. این سه شاخه عبارت است از تاریخ، شعر و فلسفه. بیکون شناختی آنچه از دایره طبیعت بیرون است را یکسره از فلسفه بیرون می‌نهد. بیکون اولین کسی بود که با انتقاد از علم و حکمت قدیم مبانی آن را در هم ریخته و با بیان نقایص و اشتباهات آن مردم را به تجربه و اساس علوم تازه تشویق کرد. و 16 سال پیش در روز 20 فروردین ماه سال 1385 هجری شمسی، با اعلام دستاوردهای هسته‌ای قابل توجه جمهوری اسلامی ایران و تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در این کشور، این روز در تقویم ایرانی به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شد. این نامگذاری به خاطر موفقیت‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در دستیابی به چرخه کامل تکنولوژی بسیار پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم است. در این روز اعلام گردید که دانشمندان جوان ایرانی با وجود تمام تحریم‌ها و تبلیغات دروغین دولت‌های غربی درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، توانستند با تکنولوژی چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه هسته‌ای و تولید ایزوتوپ‌ها برای درمان بیماری‌های ناعلاج دست پیدا کنند. این روز همه ساله در جمهوری اسلامی ایران جشن گرفته می‌شود و از برخی از دستاوردهای جدید هسته‌ای رونمایی می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 20 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 7 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، برنامه نوبتی روزنه را آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. شما میتوانید این گفتار را در روزهای جمعه هر هفته بشنوید و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز موضوع ادامه اتهامات متقابل جمهوری آذربایجان و ارمنستان را پیگیری میکنیم. با وجود آنکه مقامهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان مشغول مشورتها با هدف پایان دادن به اختلافهای ارضی و مرزی هستند، طرح اتهامهای متقابل همچنان بر روند مذاکرات صلح سایه افکنده است. در واقع شبهه‌ای نیست که طرح اتهامات مقامهای باکو و یروان در درجه نخست به دلیل بی‌اعتمادی و ناباوری متقابل مقام‌های دو کشور همسایه است. در واقع باید گفت سران باکو و یروان با وجود مذاکرات سازنده با میانجیگری مسکو و همچنین دیدارهای مستقیم، همچنان در شرایط بحران به مذاکرات صلح ادامه می‌دهند. در همین ارتباط ارمنستان و جمهوری آذربایجان با متهم کردن یکدیگر مدعی شلیک طرف مقابل به موضع‌های مرزی و روستاهای نزدیک خط مرز شدند. در واقع علی‌رغم امضای توافقنامه صلح، طرف‌ها همچنان یکدیگر را به پایمال‌سازی این توافقنامه متهم می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری نیوز آرمینیا با نقل از وزارت دفاع ارمنستان از تیراندازی نیروهای جمهوری آذربایجان به منطقه مارتونی در قره‌باغ و منزل‌های این روستا خبر داده است. این در حالی است که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز با متهم کردن ارمنستان مدعی تیراندازی نیروهای این کشور به موضع‌های خود شده است. در پی طرح این ادعاها، وزارت دفاع ارمنستان با نادرست خواندن اطلاعات باکو در مورد آتش نیروهای ارمنستانی به سمت پاسگاه‌های جمهوری آذربایجان در نقاط مرزی این اقدام را محکوم کرد. به هر حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که طرف‌های به هم زد از ناباوری و بی‌اعتمادی متقابل رنج می‌برند. شبهه‌ای نیست که برخی مداخلات خارجی نیز به تشدید بی‌اعتمادی‌های متقابل کمک می‌کند. در همین حال وارتاس ابراهامیان، اسقف ارمنستان، تهدیدهای مقامات جمهوری آذربایجان علیه آرابیک هاروتانیان، رئیس جمهوری منطقه خودخوانده قره‌باغ را محکوم کرد و گفت بر ما پوشیده نیست که مقامهای جمهوری آذربایجان به طور منظم و برنامه‌ریزی شده با سیاست مخرب و ویرانگر خود علیه ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ ادامه می‌دهند. در همین زمینه رئیس جمهور آذربایجان اخیراً با حضور در منطقه اقدم در قره‌باغ کوهستانی اعلان کرده بود که به قیمت جان شهدای جمهوری آذربایجان خون دادیم و اینک قره‌باغ متعلق به جمهوری آذربایجان است. بروز این اختلافات در شرایطی است که پیش از این رئیس جمهوری آذربایجان امتیازات ویژه برای ارمنی‌های ساکن در قره‌باغ قائل شده بود. در همین زمینه قیاد عبادالغلو، کارشناس اقتصادی و رئیس جنبش دموکراسی و رفاه جمهوری آذربایجان در صفحه فیسبوک خود نوشته است: در قره‌باغ کوهستانی حق اولاد افزایش یافته و هزینه‌های خدمات شهری و عمومی بیکار و رایگان شده است، در حالی که شهروندان جمهوری آذربایجان برای امرار معاش از کشور آواره شده و دور از خانه و فرزندان خود و در سرماهای سیبری روسیه پول در می آورند. اما در باکو می گویند کاری نکنید که روسها برنجند، وگرنه ما را از اینجا بیرون می کنند. اختلافات دیرینی ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهستانی سالهای سال است که ادامه دارد و هنوز دورنمای روشنی درباره پایان این ماجرا دیده نمی شود. با این وجود جالب است که بدانیم اصل ماجرا چی بوده است. در گزارش که خانم حبیبه صباحی کارشناس امور منطقه آماده کرده است و برخی از گوشه های جنگ طولانی میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ آشنا می شویم.
پس از نزدیک به دو هفته درگیری‌های سنگین میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ، بالاخره آتش‌بس موقت میان این دو کشور برقرار شد. اما چرا این دو کشور با هم در جنگند؟ مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ یک مناقشه طولانی است که اگرچه بارها به جنگ و بعد آتش بس انجامیده، اما هنوز از معاهده صلح میان آنها خبری نیست. این جدال در سال 1988 میلادی، یعنی روزهای پایانی حکومت اتحاد شوروی آغاز و در سال 1992 به درگیری نظامی تمام عیار میان دو کشور منجر شد. در نتیجه این جنگ 1 میلیون نفر آواره و حدود 30,000 نفر کشته شدند. عاقبت در نتیجه این نبرد خونین، قره‌باغ و 7 شهرستان همجوار آن به کنترل نیروهای ارمنستان درآمد. سال 1993 شورای امنیت سازمان ملل با صدور 4 قطعنامه خواستار خروج نیروهای ارمنستان از این منطقه شد، اتفاقی که البته رخ نداد. یک سال پیش از آن هم تداوم درگیری‌ها میان دو کشور منجر به تشکیل گروه مینسک شد. میانجیگری‌های این گروه که ریاست آن به طور مشترک بر عهده فرانسه، روسیه و آمریکاست، توانست دو کشور ارمنستان و آذربایجان را در سال 94 میلادی مجاب کنند، جنگ 6 ساله را به پایان برسانند و بر سر آتش‌بس موقت توافق کنند. با این حال تلاش‌های این گروه هم برای امضای یک معاهده صلح به جایی نرسید. به این ترتیب پس از آتش‌بس 1994 تا همین امروز، در حالی که قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان باقی مانده، اما در عمل توسط جمهوری خودخوانده ارامنه تبارها اداره می‌شود. جمهوری که توسط هیچ یک از اعضای سازمان ملل، حتی ارمنستان هم، به رسمیت شناخته نمی‌شود. همین موضوع سبب آتش گشودن‌های گاه و بیگاه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شده است. آخرین درگیری جدی پیش از درگیری‌های اخیر در سال 2016 رخ داد که در جریان آن ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. حالا بعد از آتش‌بس موقت برای آغاز دور جدید مذاکرات، باید دید معمای صلح در قره‌باغ برای همیشه حل خواهد شد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روزی تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همچنان با برنامه روزانه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم، اما با وجود اختلاف ها و موضوع های تند و شدید متقابل، کارشناسان دلیل اصلی بی‌اعتمادی مقام های جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به علت نقش دولت های خارجی و دشمنان مردم قفقاز مستقل قلمداد می کنند. دولت های بیگانه نظیر رژیم نجات پرست صهیونیستی و همچنین دولت ترکیه تا کنون در عمل نشان دادند که صرفا تلاش می کنند با استفاده از موقعیت جغرافیایی و اقتصادی جمهوری آذربایجان ضمن حفظ و تأمین منافع ملی خود علیه دولت‌های سالس اقدام کنند. این در حالی است که از فعالیت‌های دولت‌های بیگانه نه تنها دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نفع نمی‌برند، بلکه از همکنون قابل پیش‌بینی است که در آینده خسارات‌های زیادی را می‌بایست متحمل شوند. با توجه به این واقعیت‌ها و افشاگری‌های رسانه‌ها و کارشناسان مخالف دولت الهام علیف، چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های باکو که در روند مذاکرات صلح خود را ناعهده‌برا می‌بینند، با تحت فشار قرار دادن ارمنستان همچنان در تلاش هستند که خواسته های خود را از هر راه ممکن پیش ببرند. به عنوان مثال، در راستای یکی از خواسته های دولت باکو از دولت یروان می‌توان با تلاش های دولت الهام علیف به منظور در اختیار گرفتن بخش های از قلمرو استان جنوبی ارمنستان اشاره کرد. این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند در آینده تأثیرات زیادی بر کشورهای منطقه بر جای بگذارد. البته پس از اعتراض‌های مردمی در قزاقستان که به حسب خانواده نورسلطان نظربایف از حاکمیت این کشور منجر شده است، تأثیرات این مسیر که دالان ترک نامگذاری شده بود از دست رفته است. این دالان می‌توانست ترکیه را از طریق قلمرو جنوبی ارمنستان به قزاقستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی برساند. در مجموع باید گفت تلاش دولت الهام علیف برای در اختیار گرفتن دالان از جنوب ارمنستان در شرایطی است که این کشور نه تنها به این دالان در استان تیونیک نیازی ندارد، بلکه در توافقنامه صلح قره‌باغ برای این کشور فرصت‌های لازم جهت همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه قفقاز فراهم شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار رفزنا را از صدای خراسان شنیدید. امید است از مطلب‌های این برنامه که در ارتباط با ضدیت‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ بود، معلومات لازم و کافی کسب کرده باشید. خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 33 و 42 از سوره مبارکه قمر در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 33 تا 35 از سوره مبارکه قمر باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
ترجمه این آیات چنین است: قوم لوط هشدار دهندگان را تکذیب کردند، ما نیز بر آنان تندباد همراه با سنگ فرستادیم و فقط خانواده لوط را سحرگاهان نجاتشان دادیم. این نجات نعمت از سوی ما بود. ما این گونه هر کی را شکر کند پاداش می دهیم. شنوندگان عزیز، قوم لوط چهارمین قوم است که در این سوره به سرنوشت شوم آنان در اثری به اعتنایی به هشدارهای پیامبران اشاره شده است. پدیده همجنسگرایی و برقراری رابط جنسی میان مردان آن قوم به گونه رایج بود که هشدارهای پی در پی پیامبرانشان در باره زشتی این کار و عاقبتهای بدی آن تأثیرگذار واقع نشد. آنها به جای پذیرش سخنان منطقی حضرت لوط در صدد اخراج او از شهر و راحت شدن از نصیحتهای دلسوزانه او برآمدند. خداوند نیز آنان را گرفتار تندباد و گردبادی عظیمی نبود که حجم زیادی از سنگ و ریگ بیابان را به آسمان برد و به یک باره بر سر آن قوم فاسد و بدکار فرو ریخت. در نتیجه آنها و خانه هایشان زیر آن ریگزار مدفون شدند و به هلاکت رسیدند. البته پیش از نزول عذاب خداوند به حضرت لوط خبر داد که خود و خاندانش جز همسرش که همدست مخالفان بود از شهر خارج شوند تا از قهر الهی در امان بمانند.
ارحم
شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست هشدار و انذار از وظیفه های همه پیامبران در طول تاریخ بوده است، ولی عموم مردم به این هشدارها بی توجهند و از آن پند و اندرز نمی گیرند. دوم، عدل الهی اقتضا می کند که به هنگام نزول عذاب اهل ایمان نجات یابند و خشکتر با هم نسوزند. و سوم، پذیرش دعوت پیامبران و پیروی از دستورات آن فرستادگان خداوند نوع شکری عملی است که نزول نعمت و پاداش الهی را در همین دنیا نیز به دنبال دارد. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 36 تا 40 از سوره مبارکه این قمر، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ترجمه این آیات چنین است: لوط مردم را از قهر و مؤاخذه ما هشدار داده بود، اما در هشدارها جدال و ستیزه کردند و مهمانانشان را از او برای کار زیست خواستند، ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم و گفتیم بچشید عذاب و هشدار مرا. و صبحگاهان عذاب پایدار به سراغشان آمد، پس بچشید عذاب و هشدار مرا. و براستی ما قرآن را برای یادآوری و پند گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده هست؟ یاران همراه، حضرت لوط همواره به آن قوم درباره عاقبت شومی کار زشتشان هشدار میداد، اما آنها در گفته های او شک و تردید ایجاد کرده و آنها را غیر واقعی می شمردند، تا آنکه وقتی فرشتگان الهی در قالب جوانان زیباروی به خانه حضرت لوط وارد شدند، بعضی اوباش و اشرار که به شرمی را به اوج خود رسانده بودند از آن حضرت خواستند که مهمانانش را در اختیار آنها بگذارد. به فرمان الهی چشمان آن افراد نابینا شد، اما نه خودشان و نه قومشان از این کیفری آشکار الهی پن نگرفتند. آنها نه تنها از کار خود پشیمان نشدند، بلکه قصد جان حضرت لوط را نیز کردند، که خداوند او و خاندانش را شبانه نجات داد و صبحگاهان آن قوم زشتکار را به هلاکت رساند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید، که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. خداوند ابتدا از طریق پیامبران اتمام حجت می کند و سپس منکران و مخالفان را کیفر می کند. دوم، اگر قبح کارهای زشت و فساد آلود در جامعه بشکند، خانه افراد پاک و با ایمان نیز از دست برد مفسدان و خلافکاران در امان نخواهد ماند. و سوم، قرآن مجید کتاب تاریخ نیست، اما سرگذشت و سرنوشت اقوام پیشین را نقل می کند تا مردم عبرت بگیرند و پذیرش حق برای آنها آسان تر شود. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 41 و 42 از سوره مبارکه این قمر پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
ترجمه این آیات چنین است: و همانا هشدار دهندگان به سراغ فرعونیان آمدند، اما آنان همه معجزات ما را تکذیب کردند، پس ما آنان را به قهر گرفتیم، چون گرفتنی زورمندی شکست ناپذیر. یاران همراه، پنجمین قومی که این سوره سرنوشت شومی آنها را بیان میکند قوم فرعون است که او را همچون خدا میپرستیدند و مطیع به چون و چرای فرمانهای وی بودند. فرعونیان قوم بنی اسرائیل را به اسارت و بردگی گرفته بودند و آنها را مورد بدترین آزارها و شکنجه ها قرار میدادند. حضرت موسی برای دعوت فرعون و درباریانش به خداپرستی و آزاد کردن قوم بنی اسرائیل از بردگی به سراغ فرعون رفت. آن حضرت به فرمان الهی معجزات زیادی را در حضور فرعون و اطرافیانش به نمایش درآورد، اما آنها به جای تسلیم شدن در برابر حق و دست برداشتن از کفر و ظلم تصمیم گرفتند که موسی و پیروانش را از بین ببرند. پس خداوند همه آن ستمگران را در رود نیل غرق کرد. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: پیروی از حاکمان ظالم و طغیانگر و همفکری با آنها انسان را در سرنوشت دنیا و آخرت آنها شریک می سازد. دوم، معجزات الهی برای آگاهی بخشیدن به مردم و اتمام حجت بر آنهاست، اما کسانی که معجزه را به چشم خود ببینند و انکار کنند در همین دنیا گرفتار عذاب می شوند. و سوم، تنها قدرت نفوذناپذیر عالم قدرت خداوند است. قدرت و اقتدار بشر در برابر قدرت الهی ناچیز و بی‌مقدار است، گرچه او به ظاهر بسیار مقتدر و توانمند باشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم. الحمد لله.
فرو بستم از خاکیان خانگرم جلوه افلاکیان شاید از این پرده ندایی نفسم را به جایی دهند یک نفسم را به جایی که در این پرده گذر یافته است چون سحر از فیض نظر یافته است خوی سحرگیر و نظر پاک باش راز گشاد تو داری سر سودای او برتر از این پایه بود جای
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رحمان و پوتین درباره رابط دویانبه و افضای سیاسی جهان و منطقه. تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر. و دیدار وزیران آموزش و پرورش تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان در یک تماس تلفنی با تبریک سیومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور درباره موضوعهای مهم منطقه‌ای گفتگو کردند. در تماس تلفنی معاملات رحمان و ولادیمیر پوتین راجع به روابط دو جانبه، اوضاع سیاسی جهان و منطقه، بخصوص مسائل افغانستان بحث و تبادل نظر شد. در این تماس تلفنی تاکید شد که در سه دهه گذشته تاجیکستان و روسیه با نتایج قابل توجه در گسترش و تقویت روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه سودمند در چارچوب مشارکت راهبردی دست یافتند. امام علی رحمان تاکید کرده است که فدراسیون روسیه شریک مهم تجاری و اقتصادی تاجیکستان است و دو کشور به طور تاثیرگذار در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنایت های سازمان یافته فراملی و در حوزه های نظامی و نظامی و فنی همکاری های راهبردی دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این تماس تلفنی با راهبردی خواندن روابط تاجیکستان و روسیه خواستار گسترش همکاری های دو جانبه در همه زمینه ها شد. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 501600 دوز واکسن کرونا خبر داد. گفته می شود که این نوع واکسن از نوع استرازینکا می باشد. تاجیکستان هدف از ورود این محموله جدیدی واکسن های ضد کرونا در چارچوب برنامه بین المللی کواس را تقویت بیشتری روند واکسیناسیون ساکنان این کشور عنوان کرد. واکسیناسیون در تاجیکستان به صورت رایگان از 23 مارس سال 2021 آغاز شد و برای افراد 18 سال و بالای این کشور اجباری می باشد. بنابر اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی کووید تجی از 18 فوریه امسال تا کنون در این کشور هیچ مواردی نوی ابتلا به بیماری کرونا ثبت نشده است. بر اساس آمار وزارت داخلی تاجیکستان از روزهای اول همگیری کرونا تا 17 فوریه تعداد مبتلایان در این کشور 17388 نفر بود است که 17264 نفر از آنها بهبود یافتند. آمار رسمی جانباختگان بر اثر این بیماری در تاجیکستان است 124 نفر اعلام شده است. استاد مرکزی تقویت اقدامات ضد بیماری کرونا در تاجیکستان در تصمیم از 7 مارس سال جاری استفاده اجباری از نقاب یا همان ماسک را در این کشور لغو کرد. ماه رمضان در پاکستان همچون دیگر کشورهای اسلامی در فضای معنوی و باشور و حال وصف‌ناپذیر آغاز می شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان از اسلام آباد.
ماه رمضان در پاکستان همچون سایر کشورهای اسلامی در یک فضای معنوی با شور و حال وصف‌ناپذیری آغاز می شود. در ماه مبارک رمضان مردم پاکستان سعی می کنند در انجام کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرند. از بیدار کردن مردم برای سحری خوردن گرفته تا توزیع بسته‌های حمایتی به خانواده‌های نیازمند.
در ماه مبارک رمضان ما هزاران بسته حمایتی شامل آرد، برنج، روغن، شکر و گوشت را بین نیازمندان شناسایی شده توزیع می‌کنیم.
پهن کردن سفره‌های افطاری در مساجد و خیابان‌ها و پذیرایی از روزه‌داران با غذاهای مخصوص محلی یکی دیگه از سنت‌های حسنه مردم پاکستان در ایام ماه رمضان است.
روزانه افطاری دیتے ہیں.
ما برای نیازمندان سفره افطاری پهن کردیم، چرا که دین اسلام تاکید زیادی بر اطعام نیازمندان در این ماه مبارک کرده.
سنت رسول بھی ہے اور ہمیں اسلام بھی.
این سنت و فرهنگ نبویه که در سراسر کشور ما موقع افطار سفره های خیابانی برای افطار روزداران پهن است.
در برخی از شهرهای پاکستان سفره های بزرگ سحری نیز رونق بخش ماه مهمانی خداست و خیرین هزاران روزدار را به سرت سحری دعوت می کنند.
دنیا کی سب سے بڑی سحری کے لیے
یکی از بزرگترین سفره های سحری در جهان اینجا در کراچی پهن می شود و
ما ده ها هزار مهمان در سحری داریم.
اهمیت دادن به افطاری دست جمعی باعث شده تا در ساعات نزدیک به اذان خیابان‌ها خلوت و سفره‌های افطاری مردمی پر رونق باشد.
پاکستانی‌ها در ماه مبارک رمضان در کنار تلاش برای تزکیه نفس با برپایی سفره‌های این چنینی به دنبال تقویت وحدت و همدلی میان یکدیگرند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
آیین ودا با حجت اسلام محمد صادق دارایی، دومین شهید حادثه تروریستی در حرم مطهر رضوی در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد برگزار شد. از سه شنبه هفته گذشته فردی در یکی از صحن‌های حرم مطهر رضوی در مشهد با کارت به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله دو روحانی به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است. فردی ضارب نیز با یاری عوامل انتظامی و یگان حفاظت بازداشت شد و در اختیار کارمندان اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. مراسم ودا با حجت الاسلام محمد صادق دارایی، دومین شهید حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی، در رواق امام خمینی رحمت الله علیه بارگاه نورانی حضرت امام رضا علیه السلام با حضور پرشور زیارت کنندگان و مجاوران برگزار شد. در این مراسم ارادتمندان اهل بیت علیه السلام دعای پرفیض کمال با مدعی برگزار کردند و حاضران برای این شهید والا مقام اوفی درجات از درگاه باری تعالی طلب کردند. مراسم تشییع پیکر پاک این روحانی جهادگر روز جمعه از محل مهدی مشهد به سمت حرم رضوی برگزار و سپس پس از اقامه نماز دشمنشکن جمعه در حرم مطهر رضوی در کنار پیکر شهید محمد اصلانی به خاک سپرده شد. در سیومین نشست فوقلاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ اوکراین، عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان به حال معلق در آمده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
انتشار تصاویر تکان دهنده و دلخراش بوچا کار را برای روس‌ها در سازمان ملل سخت کرد. قطعنامه‌ای که امریکا و کانادا و اروپایی‌ها نوشته بودند رأی آورد. دقیقاً با 93 موافق، 24 مخالف و 58 ممتنع یا غایب. رأی ایران هم منفی بود. آقای تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل همانجا توضیح داد ایران بارها گفته حاکمیت و تمامیت ارضی همه دولت‌ها باید محترم شمرده شود و الان هم عمیقاً نگران وضعیت وخیم انسانی در اوکراینیم و جنگ باید فوری تمام شود و بعد اینطور گفت منفی دادیم چون از نگاه جمهوری اسلامی این قطعنامه دارای انگیزه های سیاسی است و بی‌طرفی سازمان ملل را زیر سوال می‌برد.
I thank the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran.
چون این قطعنامه البته سابقه هم داشته، 2011 زمان سرهنگ قذافی لیبی را همین طور از نهاد حقوق بشر سازمان ملل بیرون کردند.
خب روسیه قرار بود تا 2023 عضو نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل باشه که دیگه از امروز نخواهد بود. اما نکته دیگه‌ای که این جلسه داشت اینه که صف‌بندی کشورها علیه یکدیگر پررنگ‌تر و واضح‌تر از هر زمان دیگری در سازمان ملل شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزیر تندرستی تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی در شهر دوشنبه دیدار را در مورد تدوین طرح بهداشتی ملت سالم گفتگو کرد. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در دیدار با نمایندگان بانک جهانی همچون اوزان سیمولی رئیس نمایندگی بانک جهانی در این کشور شرکت کرده بود درباره همکاری دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که تدوین طرح تندرستی جدید تحت عنوان ملت سالم برای حمایت از اجرای طرح‌های موجود از جمله بهبود مراقبت‌های بهداشتی، طرح اضطراری برای مقابله با بیماری کووید 19، تهیه برنامه سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از اجرای استراتژی بهداشتی ملی تاجیکستان تا سال 2030 که هدف از آن دستیابی به اهداف توسعه پایدار میباشد انجام می‌شود. با گفته وزیر تندرستی تاجیکستان در حال حاضر یک برنامه سرمایه‌گذاری برای حمایت از جهت‌های اولویت دار برای تضمین مالی پایدار بخش تندرستی تاجیکستان در حال تدوین شده است. و تاکید کرد که این برنامه همچون پیشنهاد رساندن خدمات با کیفیت و کارآمد در سطح مراقبت‌های بهداشتی اولیه، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی، دیجیتال سازی مراقبت‌های بهداشتی و منابع انسانی در نظام سلامت را پیش‌بینی می‌کند. رئیس نمایندگی این بانک جهانی در تاجیکستان است. در نوبت خود از توسعه بیشتری همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان حمایت کرد.
لیگ فوتبال قهرمانان آسیا 2022 در غایب دو تیم پرسپولیس و استقلال از ایران به دلیل محرومیت از این مسابقات برای وعده نکردن منشور حرفه‌ای این دوره از رقابت ها با حضور دو نماینده دیگر ایران برگزار شد. این رقابت ها با برد اصفهان و مساوی فولاد مقابل حریفان ازبکستانی و قطری برای نمایندگان ایران آغاز شد. گزارش حمیدرضا حجازی خبرنگار صدا و سیما را در این خصوص میشنوید که اظهارات چند تن از کارشناسان فوتبال ایران را نیز در این گزارش در خصوص این دو دیدار جویا شده است.
لیگ قهرمانان آسیای 2022 با حضور فولاد و سپاهان دو نماینده ایران و در غیاب پرسپولیس و استقلال به میزبانی کشور عربستان آغاز شد. در گام نخست سپاهان ایران نماینده شایسته کشورمون در گروه دی موفق شد پاختاکور نماینده ازبکستان رو 3-1 از پیش رو برداره تا ضمن کسب 3 امتیاز این بازی با 38 برد در رقابت‌های آسیایی بیشترین پیروزی رو در بین تمام تیم‌های ایرانی در این رقابت داشته باشه.
تیم سپاهان در هر دو نیمه و حتی در کل بازی خب آمار به مراتب بهتری از تیم رقیب خودش داشت.
نتیجه بان تیم اولو خوب شروع نکرده بود، اما نیمه دوم با حرکات‌های ترجیحی و انتقال‌های سریع و سرعت زیاد تونستن که کاملا متفاوت باشن.
تیم سپاهان اصفهان غیر از اون 20 دقیقه اول بازی که گل خورد، بقیه دقایق بازی رو تونست بازی رو کنترل کنه، در واقع اون مالکیت توپ، حفظ توپ و اینکه بتونه با تمرکز بالا و کادر فنی این تیم محرم نویدکیا به خوبی اون برنامه‌های تاکتیکی خودشو حتی در زمانی که گل خورده بود سعی کرد با آرامش بازی بکنه و این عامل موفقیت تیم سپاهان بود.
در گروه سی فولاد ایران با سرمربیگری جواد نکونام به مصاف القرافه ای رفت که سرمربیش آندرا استراماچونی سرمربی سابق استقلاله. شاگردان نکونام تو این بازی فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشتند، اما بدشانسی مانع رسیدن گل برای اونها شد.
موقعیت زیادی رو از دست دادن، حتی مسلط بودن بر بازی.
شیری و حیدری به خوبی از دفاع چپ و راست به خوبی اضافه شدن، توی سرعت انتقال و پاس‌گیری تو فوق‌العاده بودن.
مالکیت تو حفظ توپ بسیار عالی داشت، کارهای ترکیبی زیادی رو از کانال‌های کناری انجام داد، مرکز زمین رو بیشتر از آن خودش کرد و اینکه از ناهماهنگی خط دفاعی تیم القرافه به خوبی استفاده کرد، فقط تو زدن ضربات آخر شاید اون دقت لازم رو نداشتن.
بازی دوم نمایندگان کشورمون یک شنبه شب برگزار میشه. فولاد در بازی دوم خودش به مساف تیم شباب الاهلی امارات میره و سپاهان ایران هم در بازی دوم باید با تیم الدهیل قطر رقابت کنه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مردم فرانسه 3 روز دیگر برای انتخابات رئیس جمهوری 5 سال آینده کشورشان به پای صندوق های رای خواهند رفت. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون از پاریس جلب میکنیم.
آغاز شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه. مردم فرانسه 3 روز دیگر برای انتخاب رئیس جمهور 5 سال آینده این کشور به پای صندوق رأی خواهند رفت. یک شنبه 21 فروردین فرانسویان تصمیم می‌گیرند که آیا ایمانوئل مکرون برای دومین دوره کلیددار الیزه باشد یا خیر. تا به امروز طبق نظرسنجی ها مکرون پیروز دور اول انتخابات خواهد شد و به همراه مارین لوپن رقیب سال 2017 خود به دور دوم راه خواهند یافت. یک شهروند فرانسوی معتقد است جنگ اوکراین انتخابات این کشور را دگرگون کرده است.
در نظرسنجی ها مکرون از اقبال بیشتری نسبت به سایر نامزدها برخورداره. جنگ اوکراین انتخابات فرانسه رو دیگرگون کرده. هنوز نمیدونم به کی میخوام رأی بدم.
اگرچه نظرسنجی ها پیروزی احتمالی مکرون در انتخابات را نشان میدهند، اما او برای ورود مجدد به الیزه رقابت سختی با لوپن دارد. روشن شدن برخی زوایای جنگ اوکراین نزد افکار عمومی فرانسه، در یک هفته اخیر جایگاه مکرون در نظرسنجی ها 5 پله سقوط کرد.
مسئله خیلی روشنی رو که همه میدونن، بهره برداری مکرون از وضعیت و شرایط موجود و جنگ اوکراین برای پیروزی در انتخابات یکشنبه است.
La seule chose que je pense que éventuellement que Emmanuel Macron il va renforcer un peu son électorat.
و در مقابل مارین لوپن با تکیه بر نقاط ضعف رئیس جمهور کنونی از جمله وضعیت معیشتی مردم 3 پله صعود کرد. علاوه بر مانع رقیب راست افراطی، محقق نشدن وعده‌های مکرون در 5 سال زمامداری او، شیوع کرونا، اصرار بر برخی اصلاحات ناخوشایند فرانسویان مانند افزایش سن بازنشستگی و اعتراضات طولانی مدت جنبش ضد سرمایه‌داری از دیگر مشکلاتی است که بر پیروزی مکرون در انتخابات تأثیر گذارند. علاوه بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و جنگ اوکراین، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز که در حال حاضر بر عهده فرانسه است، به انتخابات ریاست جمهوری این کشور به ویژه برای ایمانوئل مکرون رنگ و بوی حیثیتی بخشیده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تردیدان وزیران معارف و علمی تاجیکستان و ازبکستان گسترش رابطه های دو کشور در زمینه آموزش و پرورش بررسی شد. عبدالجبار رحمانزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان با عبدالقادر تاجقلو وزیر آموزش عالی و متوسط تخصص ازبکستان در تاشکند دیدار گفتگو کرد. در جریان این دیدار گسترش و تقویت رابطه بین دو کشور در زمینه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. به طور ویژه در این ملاقات رسمیت شناختن مدارک مؤسسات آموزشی عالی، ایجاد گروه زبان تاجیکی در دانشگاه دولتی بخارا مورد بحث و بررسی طرف‌ها بود. طرف‌ها در بخش دیگری از این دیدار همچنین موضوعهای ایجاد دانشکده‌ها و شعبه‌های مؤسسات عالی دو کشور به صورت برابر در قلمرو یکدیگر را نیز بررسی کردند. در این دیدار همچنین بر لزوم برگزاری همزمان جلسه شورای رئیسان دانشگاه‌ها و نشست دانشجویان دو کشور به منظور تبادل تجربه‌ها تاکید شد. مجموعه نمایشگاه های بین المللی اکسپو سنتر مسکو و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
در حالی که رایزنی های فشرده هیئت تجاری ایران و روسیه همچنان ادامه دارد، مدیران مجموعه نمایشگاه های بین المللی مسکو موسوم به اکسپو سنتر و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
форматов взаимодействия, включая не только представление иранских компаний.
بر اساس این تفاهم‌نامه از این به بعد شاهد حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در مجموعه اکسپو سنتر خواهیم بود. همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک و عرضه محصولات دانش‌بنیان و نوآورانه توافقات خوبی به دست آمد.
این اولین و مهمترین تفاهم‌نامه‌ای هست که بین شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه اکسپو سنتر در مسکو داره امضا میشه. این دو مرکز مهمترین متولیان نمایشگاهی منطقه هستند. تبادل فضای نمایشگاهی، تهاتر فضای نمایشگاهی و همکاری های منسجم دستور این تفاهم نامه بوده است.
امضای این تفاهم نامه راه را برای معرفی توانمندی های کشورمان در حوزه های متنوع اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، علمی، محصولات فناورانه و دانش بنیان هموار می کند و روسیه و حوزه اوراسیا می تواند به بازار پر رونق کالای ایرانی تبدیل شود.
این سیستمی که تفاهم شده که بتونن در حوزه نمایشگاهی با هم همکاری کنن، در آشنایی تجار با پتانسیل های همدیگه بسیار مؤثر هستش. بحثی شد راجع به نمایشگاه اوراسیا در روسیه که اولین دورش در ایران برگزار شد، ابتکار جمهوری اسلامی ایران بود و در ایران به خوبی برگزار شد و دور دومش در شهریور ماه در روسیه برگزار میشه که اولین شروع همکاری نمایشگاهی دو کشور هستش، نمایشگاه اوراسیا.
این یادداشت تفاهم همکاری در حالی به امضا رسید که اکسپو سنتر مسکو یکی از بزرگترین مجموعه های نمایشگاهی در جهان که سالانه بیش از 100 نمایشگاه بین المللی در سالن های پرتعداد اون برگزار میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در تاجیکستان تعداد بازنشستگان در 5 سال اخیر 13.5% افزایش یافته است. نورالله محمدزاده معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان در این زمینه گفت تا ینوار سال 2022 تعداد کلی بازنشستگان در تاجیکستان به 749800 نفر رسید و همچنین افزود میانگین سنی شهروندان تاجیکستان به تدریج در حال بیشتر شدن است و در 10 سال گذشته حدود 1.7 سال افزایش یافته است. سران دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروسل دیدار و درباره صلح و بازسازی خطوط ارتباطی میان دو کشور مذاکره کردند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از باکو میشنوید.
توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای تنظیم پیشنویس صلح. دو کشور قفقاز جنوبی در بروکسل توافق کردند پس از 3 دهه مناقشه و جنگ‌های خونین برای صلح پایدار در منطقه قدم‌های اساسی و ملموس بردارند.
Extremely important. That's why we are engaged.
دو طرف تمایل خود را برای حرکت سریع به سمت توافق و صلح ابراز کردند. برای این منظور قرار شد به وزرای خارجه دستور داده شود تا روی یک توافقنامه صلح کار کنند تا همه مسائل ضروری را حل کنیم. مهمترین موضوع در مناقشه دو طرف تعیین حدود و مستندسازی های مرزی است که در این دیدار با آن تاکید شده است.
طبیعی که صلح بر باشه کمک می‌کند. آذربایجان
درباره یکی از اساسی ترین مشکل موجود در این نشست توافق شد و آن هم این که دو طرف توافق کردند بر اساس بیانیه 26 نوامبر سال 2021 میلادی در سوچی روسیه کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی را تا پایان ماه آوریل امسال تشکیل دهند و این یک اقدام مهم برای ایجاد صلح پایدار خواهد بود.
کارشناسان ایجاد و بازسازی خطوط ارتباطی را یکی از راهکارهای تضمین امنیت پایدار در منطقه اعلام می‌کنند.
بروسل درسته، طبیعی که
بخشی از اساسی‌ترین راهبردهای صلح در منطقه ایجاد راه‌های ارتباطی است. اگر گذرگاه‌های موجود بازسازی و راه‌اندازی شود، گشایش‌های اقتصادی علاوه بر دو کشور متوجه کشورهای منطقه هم خواهد بود.
دیدار بروکسل پنجمین دیدار رؤسای دو کشور برای برقراری صلح پایدار در قفقاز جنوبی است. اما موضوعاتی مانند مین‌های به جای مانده از دو جنگ قره‌باخ، تعیین سرنوشت مفقودی و اسرای جنگی هنوز از گره‌های پیشروی دو طرف است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و دیوان عالی پاکستان پس از 5 روز بررسی شرایط آشفته سیاسی این کشور در حکم اعلام کرد که منحل شدن پارلمان پاکستان به دستور رئیس جمهوری خلاف قانون اساسی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد.
احیای مجدد مجلس ملی پاکستان.
قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے اس وقت یہ بریکنگ نیوز اپ کو دے رہا ہے.
دیوان عالی پاکستان پس از 5 روز بررسی شرایط آشفته سیاسی این کشور در حکم اعلام کرد منحل شدن پارلمان پاکستان به دستور رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی است.
عدالت عظما کے اس فیصلے کے نتیجے
دیوان عالی با این حکم از آینده و قانون اساسی پاکستان دفاع کرد و استقلال مجلس ملی را به آن برگرداند.
اعضای کابینه دولت پاکستان نیز در واکنش به رأی دیوان عالی این کشور اعلام کردند.
در حکم دیوان عالی مدارک لازم مورد بررسی قرار نگرفته و دولت در رد این حکم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
قضات دیوان عالی پاکستان مجلس ملی این کشور را موظف کردند در روز 9 آوریل یعنی شنبه با برگزاری نشستی در زمینه رأی عدم اعتماد به نخست وزیر تصمیم گیری کند.
حالا همه نگاه ها به تصمیم فردای مجلس ملی پاکستان ختم میشه. آیا عمران خان در سمت خود باقی خواهد ماند و یا همچون دیگر نخست وزیران پاکستان نمیتواند دوره 5 ساله نخست وزیری خود را به اتمام برساند؟ پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارم آقای خالزاده باشید.
ملت را کی مفتخور می کند؟ تحت این عنوان در نشریه پیک می خوانیم: زمان جنگ شهروندی و بعد آن ممالک غرب قریب بود ملت ما را مفتخور سازند. کمک های بشردوستانه می دادند و ملت ترک زمین های کارم و عمان مهنت سازنده کرد. روز می شد و یک عده از مردمان خلطه های خالی به دست یا عربه ها و ماشین ها گرفته گرد شهر دور می زدن که در کجا کمک بین المللی یا به اصطلاح پاماش می دهند. حاجیان و ثروتمندان دیگر هم سوار ماشین های قیمتبها کمک می جستند. بعد قطع شدن پاماش ها و خاطر جمع شدن از دریافت غذاهای مفت، ملت دیگر باره رو به مهنت آورده، زمین ها را از سر نو به کار دار آورده، کشاورزی کرده ساده است. اما در این میان یک عده زیایان به اصطلاح دلسوز دیگر باره طریق رسانه های خبری علل خصوص اینترنت مردم را مفتخور کرده ساده‌اند. متاسفانه هفتوار پیک هم از همین گروه خطاکار خارج نیست. از جمله این اقدامات رسانه‌ای کردن مشکلات افراد علاهده کم بضاعت می باشد که با این راه از حساب افراد سخاوت پیشه خیریه گنداشته به همین کمبغلان علاهده می دهند. سامانی پریس گزارش از وضعیت زندان زنان نارک منتشر کرده نوشته است صدا از زندان نارک، یکی فرزند کشته و دیگر قرض دار. نارک در این شهر یگانه مؤسسه اصلاحی یا خود زندان برای زنان محبوس در تاجیکستان واقع است. وقتی کس از نزد این زندان گذر می کند در ذهنش سوالی پیدا می شود، زن تاجیک را چی به زندان می آرد؟ زنان محکوم شده در کدام شرایط نگهداری می شوند؟ برای پاسخ جستن به این سوال ها خبرنگار سامانه پریس از مؤسسه یاد شده دیدن نموده با زنان محبوس و مسئولان مؤسسه هم صحبت شده با وضع بودباش آنها آشنایی پیدا کرده است. رابیه علیموا یک تن از مسئولان زندان می گوید درخت مکر زن صد ریشه دارد. در میان این زنها نباید همه را بیگناه دید. بعضا شاید از نادانی یا جهالت به جنایت دست زدند. اما ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمی کند. با وجود آنکه سردار دولت غمخوران هر نوبت عفو را قبول می کنند و نسبت محبوسان تطبیق می شود. وی گفته است ما اینجا زنان را که 237 نفرند به گروه ها تقسیم کردیم. زنی که 4 فرزند کشته بود، مادرش هم جنایت های وزنین صادر کرده است. ما آنها را سخت نظارت میکنیم. بعضیش از سوریه و دیگر دولت های جنگ زده برگشتند. در برابر این بعضیشان صاحب کسب نیز هستند. در پایان مطلب پرس آمده است که در داخل این مؤسسه کارهای تبلیغاتی و فهماندهی در زمینه پیشگیری از تروریسم، افرادگرایی و همچنین فعالیت گروه های جنایت پیشه نیز پیش برده میشود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین درباره روابط دوجانبه و افضای سیاسی جهان و منطقه. تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. و دیدار وزیران آموزش و پرورش تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. از دانش نوانده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرموده، در شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه در همجا با شما از دان خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
گرچه از شش جهت دچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو هم تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو هم، زنده می دارد انتظار تو هم. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. ای که مجبور اختیار تو هم، ای که مجبور اختیار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. گرچه از شش جهت دچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبار تو هم، گرچه از شش جهت